بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب پایه 7 آقای عسکری 11 دی 1402.
بحث محرمیه ماه دوم بود. آخرین مباحث مربوط به مکاتب محرمیه ماه دوم در قسم دومش مربوط به جایی بود که فروشنده علم به انجام حرام توسط مشتری داشت. سه تا دلیل رو بیان کردن برای اینکه در اینجا معامله رو حرام بدانه، حرام تکلیفی. یک روایات بود که در مقابلش روایات دیگری بود و تعارض پیدا میکرد. دو، بحث اعانه بر اسم بود و سه، بحث دفع منکر بود. مرحوم شیخ در پایان بحث قبل از اینکه به حکم وضعی مسئله بپردازه یک خلاصه ای رو بیان میکنه و جمع‌بندی میکنه. توی جمع‌بندیش البته یه تغییر جزئی با آنچه قبلا گفتیم داره که همون اول هم اشاره کردیم، اونجایی که بحث مبنایی پیش می اومد که آیا ما مقدمه حرام را حرام می دانیم یا نمی دانیم، اونجا ظاهر مطلب این بود که فرمودن یا مبنا ان مقدمه حرام را حرام می دانیم یا حرام هم ندانیم، دل خاص داریم یا اولویت داریم. یا اینجا این اون نظر را ندارن. غیر از این تفاوت دیگه بقیهش همه همون چیزیه که از قبل گفتیم. اگر بخوایم توی تقسیم بندی این رو قرار بدیم، جمع بندی مرحوم شیخ رو، سلام آقا، بس اینه که با یه با فروش مبی مقدمه است برای تملک مشتری و تملک مشتری مقدمه است بر قصد شراب ساز. خب جایی که بایه علم به انجام حرام دارد یا بایه قصد تحقق حرام را دارد یا بایه قصد این را ندارد.
این همون یعنی که گفتم بایه قصد رساندن مشتری به مقصودش را دارد.
احسن، یعنی آیا بایه با این فروش میخواهد به شراب سازی کمک بکند یا نمیخواهد به شراب سازی کند؟ اگر بایه قصد تحقق حرام رو دارد، یعنی میداند و میگه من هم اینو کمک میکنم که تو شراب بساز، اینجا اعانه بر اسم میکنه، اینجا حرامه. این صورت اول که حرام است. عرض کردم ما بحث تکلیفیشو داریم بحث میکنیم، بعد بحث وضعیشو. تمام. اونجایی که بایه قصد تحقق حرام رو نداره، اینجا خودش دو صورت داره. بایه قصد تحقق مقدمه حرام را دارد، بایه قصد تحقق مقدم حرام رو نداره. کجا بود که بایه حتی قصد تحقق مقدم حرام رو نداشت؟ مثل اونجایی که به اجبار یه چیزی رو ازش بخرد، یا مثل اون تاجری که ازش مالیات میگرفتن حتی دلش هم نمیخواست این مالیات رو پرداخت بکنه. اینجا هم که قصد اشکالی
مثال فاجی و تاجری،
مثال حاجی و تاجر به اینجا مثل، یا حاجی که میخواست برکت. اما اگر با یه قصد تحقق مقدمه حرام رو داشته باشه،
یعنی درست قصد شراب سازی ندارد، اما قصد ایجاد تملک رو داره که خیلی معاملات اینجاست. من نمیخوام اون شراب بسازه ولی میخوام اون رو مالک کنم، تا اگه اون رو نخوام قصد تملک اون رو نکنم، خودم بهتر صاحب این خدمت دارزم که مال نخوام.
نمیشه دیگه، یعنی اگر به اختیار باشد و مقاید قصد تر با مقدمه لاشه این معامله باطله.
معامله باطله، احسن. حالا این خودش دو حالت داره، یا مشتری قصد فعلیه، قصد فعلی انجام حرام داره، یعنی اون موقعی که داره معامله میکنه قصد دارد که این رو بخرد برای شراب سازی، یا قصد فعلی نداره. اگر با یه مشتری قصد فعلی انجام حرام رو نداشته باشد، اینم حلال. قبلا گفتیم
که به آرادهی جدیدی بعدن میدونه میره.
آره، سیج علوله همون خمرات این اشکالی هست. اما اگر مشتری هست فعلی انجام حرام رو داشته باشد، عرض کردیم ما داریم تو وظیفه یه با یه فعلا صحبت میکنیم، مشتری که یک کار حرامی داره انجام میده، اینجا گفتیم که با یه علت تامه انجام مقدمه حرام است، با یه علت تامه انجام مقدمه حرام نیست. اونجایی که با یه علت تامه انجام مقدمه حرامه، یا توی واجبات استقلالی است، یا اگرم واجب غیر استقلالی است، علم دارد یا زن دارد یا احتمال دارد میدهد که بقیه هم همراهش بکنند.
در این مورد وقتی خودش علت تام است، این غیر استقلالی چجور فرض پیدا میکنه؟ علت تام خودشه، نیازی به کسی نداره.
بله، علت تام خودشه، علت تام فرو منتها این حرام از اون حرام ها، این ترک مفسده از اون ترک مفسده هایی است که دیگران باید باهاش همراهی بکنن تا اون مفسده. بله، من علت تامه به این معنا که من به تنهایی تملک رو ایجاد میکنم، این میشه علت تامه مقدم. اما اون حرامی که من باهاش مواجهم، یه وقت از اون حرام هایی است که ولو دیگران ترک نکنن من باید جلوشو بگیرم، یه وقت از اون حرام هاییست که اگر دیگران هم به اون نفروختن بر من دفع این منکر واجب می شود. یه بار دیگه بگم، ببینید شراب سازی رو فرض کنید خداوند شراب سازی رو در صورتی حرام کرده، ببخشید شراب سازی که حرامه، فروش به شراب ساز، فروش انگور، فروش انگور به شراب ساز در صورتی حرام است که هیچ کس به او انگور نفروشد. درست؟
این جمله
یعنی من اگر بهش بفروشم و نفروشم براش اثری نداره، میره از دیگری میخره، و خدا و مطلق فروش انگور به شراب ساز رو حرام نکرده، اونجایی حرام کرده که همه با هم بتونن جلوی منکر رو بگیرن. این بحث احتمال تأثیر، پس غیر استقلالی. غیر استقلالی، ولی در این حالی که غیر استقلالیه، من علت تامه برای ایجاد مقدمم، یعنی خودم به تنهایی میتوانم تملک رو ایجاد بکنم، برای ایجاد تملک نیاز به دیگری ندارم. علت تامه یعنی درست شد؟
علت غیر تامه که در مقابلش چطوری فرض
شد؟ علت غیر تامه یعنی ما شریکیم 50 نفریم، بعد 50 نفر مثلا این کار رو بکنن. یا البته این نکته ای که شما تو ذهنتونه درسته ها، علت تامه عموماً تو واجب استقلالی معنا پیدا میکنن، علت غیر تام عموماً تو واجب غیر استقلالی. ولی میخواستم بگم اون حسر نیست، میشه تو واجب استقلالی هم تو واجب غیر استقلالی هم علت تامه رو فرض کرد. یه ذره فرضش سخته، ولی تو بفرمایید که علت غیر تامه 52 شریکین، 52 شریکین، من یه بخشی از این تملک رو میتونم ایجاد بکنم. میخواستم بگم این دقیقا این واجب استقلالی نیست علت تامه، و علت غیر تامه دقیقا مطابق با علت با واجب غیر استقلالی نیست. اگرچه عموما علت تامه تو واجب استقلالی مثال پیدا میکنه، مثل اون علت منحصره، من علت تامم و علت منحصرم هستم، خب دیگه بر من استقلالا واجب میشه دیگه، اصلا کسی دیگه این قرار نیست با من همراهی بکنه. گفته اگر میبینید این همه با هم انگور به این نمیدن، جلوشو بگیرید. خب اگه فقط دست من باشه که من علت تامه هستم، علت منحصره هم هستم، اما اگه من میفروشم بهش یا نمیفروشم بهش ولی بقیه این کارو میکنن، من علت منحصره نیستم تو واجب غیر استقلالی، میده از دیگری، اما علت تامه هستم، خودم به تنهایی میتونم تملک رو برش ایجاد بکنم. اما یه وقت نه، علت غیر تامه یعنی یه بخشی از تملک رو ایجاد میکنم. خب در این صورت مرحوم شیخ فرمودن که صورت چهارم و اینجا اگر وایه علت تامه انجام مقدمه باشد ولی واجب
غیر
استقلالی باشد یا نه؟
اینجا
گفت حرام است، اینجا گفت حلال است.
این که علت اصلا در فرضی که علت تامه نیست قطعا واجب غیر استقلالی میشه. موجب استقلالی در مورد
علت
تام قصه اصلا امکان نداره.
بله بله
همینجوری مشخصه، نمیشه شما چون بدیجه ندی تأثیری نداره،
تأثیری نداره اون،
ولی در اون بالایی در جایی که علت غیر استقلالی صحبت
شده،
در استقلالی که
قطعا حرامه، قطعا حرامه. تو غیر استقلالیش هم چون مشتری قصد فعلی انجام حرام داره، هم لا اگر از باب دفع منکر نباشه چون غیر استقلالیه، اما از باب اعانه بر اسم حرام.
به درست بقیه بهش بفروشن نگاه، ولی تو چرا فروختی؟
آره تو چرا کمک کردی؟ اگر علت تامه واجب استقلالی باشه که دست منکرم هست، یعنی شما هم میتونستیم، یعنی اگه منحصر هم باشه،
هم دفع منکر بود هم اعانه است،
منطور اینجا دو قسمش دیگه نکردیم. چرا دو قسمش نکردیم؟ چون به هر حال حرامه. این جنبندی مرحوم شیخه. بله بخونیم.
این تغییری که برمون شیخ داده که وجود داره نوع نظر
خودشون الان ببخشید میخوام زحمت شما از بین نره. شما جواب سوالو بده. اون تغییری که انجام داده اینجاست
که قبلا گفته بود که
ما قبلا من چیزی که یادم اونجایی که مشتری قصد فعلی انجام حرام رو دارد، مثلا استقلالی سفری رسالی نکرده
بود،
مطلقاً حرام است.
آفرین، علت تامه و غیر تامه نکرده بود، گفته بود که به همین که مشتری قصد فعلی دارد این میشه مقدمه حرام، و مقدمه حرام حرام است، و تلاش در جهت تحقق مقدمه حرام ولی حالا اینو نگفت
تجربه میشه
این، یا از باب این است که ما مبنا هم مقدمه حرام رو حرام میدادیم، یا اگه مبنا هم نداریم از باب تجری یا دلیل خاص یا اولویت. این تفاوتی که اینجا انجام ده، که اینجا نه عدول کرد از اون مبنا، یعنی عدول کرد که مبنا شما معلوم کرد چون تو اصول همشون مقدمه حرام رو حرام نمیدارن، و تجری هم البته همونجا رد کرد، دلیل خاص رو رد کرد، فهوا رو فقط رد نکرد که ظاهرا اینجا فقط وقت با هم نمیپذیر. این تعریفیه که اینجا صورت داد، قبلا اینو نگفته بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فعل من مما ذکرنا، تا اینجا خوندم، فعل من مما ذکرنا فی هذا المقام، تا اینجا آنچه که گفتیم دانسته شد که ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير یقع على وجوه، انجام چیزی که شرط برای صدور حرام از دیگری است به صورت های گوناگونی واقع می شود. احدها ان یقع من الفاعل قصدا منه لتوسل الغير به الى الحرام، صورت اول که بایه شرط معصیت از فاعل به قصد اینکه دیگری به وسیله آن به حرام برسد واقع می شود. و لا و هاذا لا اشکال فی حرمته لکونه اعانت، این که اصلا اعانه است، دفع منکرم هست، ولی اصلا دیگه نوبت به دفع منکر نمی رسه، خودش تلاشه برای ایجاد منکر داره میکنه. دو افثانی ان یقع منه من دون قصد لحصول الحرام و لاله حصول ما هو و مقدمت من، نه قصد رساندن دیگری به حرام رو داره نه قصد حصول مقدمه رو داره. حالت این حالت اول بود،
این
سوم
میشه درسته؟
ول بله، مثل تجارت و تجارت و تاجرم به نسبت الى معصیت العاشر، مثل تجارت تاجر نسبت به معصیت مأمورین عشر بگیر، یک دهم بگیر، مأمورینی که یک دهم مال انسان رو میگرفت. فانه لم یقصد بها تسلط العاشر علیه الذی هو شرط لاخذ العشر، تاجر در تجارت خودش قصد تسلط مأمور عاشر رو بر اون مالی که ببخشید، لم یقصد بها تسلط العاشر علیه، بر خودش تسلط عاشر رو قصد نکرده، الذی هو شرط لاخذ العشر که این شرط دریافت یک دهم اموال میباشد، یعنی اگر میخواست این اموالش واقعا به عاشر برسه و به خدمت دارزم اون حاکم برسه، باید قصد میکرد که این بر اموالش تسلط داشته باشد، ولایت داشته باشد، این همچه قصدی رو نکرد. و هاذا لا اشکال فی عدم حرمته، این هم قطعا حلال. و ثالث ان یقع منه به قصد حصول ما هو و من مقدمات حصول الحرام من الغیر و لال حصول نفس الحرام من، صورت سوم آنجایی است که واقع می شود از فاعل اون فعل به قصد حصول مقدماتی از مقدمات حرام، نه خود انجام حرام. و هاذا قد یکون من دون قصد الغیر التوسل به ذلک الشرط الى الحرام، این در گاهی این گونه است که اون غیر قصد رسیدن به وسیله این شرط به این حرام را ندارد، یعنی قصد فعلی ندارد، که بیع العنب من الخمار المقصود منه تملکه للعنب الذي هو شرط لتخمیر لا نفس التخمیر. میفرماد مثل فروش انگور به شراب سازی که قصد فروشنده تسلط خریدار بر انگوره، که البته تسلط بر این شرط تسلط بر ساختن شرابه، اما خود شراب سازی نیست. این شرطی است که فعلا هم همچی قصدی برای تحقق اون مشروط ندارد. ما عدم قصد غیر ایزن از تخمیر حال شرا، البته اون وقتی داره این رو میخره اون موقع قصد شراب سازی نداره. و هادا ایزن لا اشکال فی عدم حرمتهی، اینم میشه حالت سوم که مشتری اون موقع همچین قصدی رو نداره. و قد یکونو ما قصد غیر از توسل بهی الالحرام اعن تخمیر حال شراء العنب، اما گاهی هم اون وقتی که داره انگور میخره همراه با قصد رسیدن به حرام یعنی شراب سازی است. و هادا عیزن علا وجهین، این دو صورت داره، ان یکون ترک هادا الفعل من الفاعل علتا تامه لعدم تحقق الحرام من الغیر و الاغواهون ها وجوب و ترک و حرمت الفعل. یا حالتش اینه که ترک فعل از سوی فاعل علت تامه برای عدم تحقق حرام توسط دیگری است، یا علت اگه تو علت منحصره که واضحه، تو علت غیر منحصره هم علم دارد یا زن دارد یا احتمال قوی میدهد که دیگران هم باش همراهی بکنند. و قول قوی در اینجا وجوب ترک و حرمت فعله. و ثانی ان لا یکونو کذالک، اینجاست که عرض کردن تغییر کرده، ترک فعل از سوی فاعل علت تامه نباشد، بل یعلم عادتا او یظن به حصول الحرام من الغیر، بلکه کمطور که شما گفتید این فقط تو واجب غیر استقلالیه، تو واجب غیر استقلالی علم دارد یا زن دارد به حصول حرام از غیر، من غیر تأثیر لترک ذالک الفعل، و این فعل من تأثیری در ترک آنها ندارد. و ظاهر عدم و وجوب ترکین ازن، اینجا ظاهرن ترک واجب نمی باشد، بناهن علا ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانت علیه مطلقن او ما هو محتمل نهو من تفسیر، صدق آنه نمی کند، مطلقا صدق نمی کند. حالا این مطلقا بنابر همون تفسیر هایی که دادیم دو تا تفسیر داد، یه تفسیر این بود که مطلقا بله چه شرط منحصره در حرام باشد یا نباشد، یه تفسیر این بود، یه تفسیر دیگه چی بود؟ بله دیگه فقط همین یه تفسیر میاد، چون یه تفسیر دیگرش هم این بود که
حسب فوادت و منفعت و عرفت مشروط محرم،
بله همین
لم
حالا میگه در چنین جایی که علت ناقص است اصلا اعانه صدق نمی کند مطلقا، یا حداقل در جایی که شرط منحصره در حرام نباشد صدق نمی کند، اینجا هم که منحصره در حرام نیست چون این علت تامه نیست.
چرا صدق نمی کند اعانه؟ اون تفسیری که خودش میگه اعانه رو مگفتیم اعتبار قصد حرام، که قصد حرام کرده دیگه، درسته قصد حرام کرده، نتونسته ایجاد بکنه خودش تنهایی، علت ناقصه بوده. بنابرای اون چیزی که ما گفتیم اعتبار قصد در صدق اعانه حرام است، اینجا ایجاد قصد کرده قصد شهر خودش میگه گه قصد زوانه؟
نه ببینیم
باید دیگه قصد ندارد.
نه
چرا زوانه نداره دیگه همون؟
نه ببینیم بحث توی اونجا اون تفسیری که میداد بحث صدق اعانه، میگفت که اعانه رو چی مشخص میکنه؟ قصد بایه یا صدق عرفی؟ قصد مشتری اعانه رو، قصد مشتری فقط گناه یا عدم گناه بودن رو مشخص
میکنه. اول رو میگه بایی قصد در با حرام رو نداره، ولی از اون طرف قصد مقدمه رو دارد.
آره اشکالی نداره،
یعنی این
همون که قصد حرام رو ندارد دیگه اعانه بر اصل
میشه، اون سر بحثی.
بله
مقصد بحثی.
بله تا اینجا بحث حکم تکلیفی رو بیان کردیم، اما حکم وضعی اینها، خب این شد حالت چهارم. اگه بخوایم عدد بزنیم این حالت پنجم. اما اون جاهایی که خدمت عرضم که حلاله، که خب حکم وضعیش هم اینه که معامله انجام میشن، مشکل سر اون دو قسمی است که حرام است، مورد اول و مورد چهارم. آیا اینجا موجب فساد بی هم میشود یا موجب فساد بی نمیشود؟ مرحوم شیخ میفرماد از نظر قواعد، چون ما اینجا دو تا دلیل حرمت داشتیم، یک دلیل حرمتمون اعانه بر اسم بود که تو اولی اعانه بر اسم میومد، تو دومی یعنی مورد چهارم هم اعانه بر اسم بود هم ادله دفع منکر، دو تا دلیل داشتیم. مرحوم شیخ میفرماد این دو تا دلیل اگرچه باعث حرمت تکلیفی میشود، اما چون به ذات معامله نخورده و به عنوانی خارج از ذات معامله خورده، موجب فساد مبی نمیشه، موجب فساد معامله نمیشه. به بیان دیگه اونجا گفته اعانه انجام نده، کاری به مسئله فروش یا عدم فروش نداره، شبیه به اون آیه قرآن که در مورد روز جمعه میفرماد که روز جمعه بیع انجام نده، کاری به معامله نداره، اگر چه گفته معامله نکن، ولی هر کاری که با نماز جمعه تنافی داشته باشد و میگه انجام ندید. ولذا اما این از نظر قواعد، اما از نظر روایات، روایت تو حرف که قبلا داشتیم یه بخشیش میفرمود که او شیء من و وجه من وجوه الفساد، اگر چیزی وجهی از وجوه فساد در آن باشد، ولی کل بیع ملهوف به و کل منهی من ما یتقرب به لغیر الله او یغوی به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المواسی او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شراعه و امساکه. خب ظاهر روایت اینه که داره در باب حرمت وضعی نظر میده، میگه بیعش حرام است، شراعش حرام است، امساکش حرام است، حرام است، ادامه هم میده و جمیع التقلب فیه ذلک حرام. بله دیگه
چطوری
قبلا گفتیم دیگه، گفتیم که روایت تو حرف ظهور در تقسیم معیشت حلال و حرام به واسطه وضعی داشت، یعنی حضرت اومده بود گفته بود کسب دو نوعه، کسب حلال داریم کسب حرام داریم، یعنی کسب حلال و حرام، کسبی که شما مالکش میشوی و کسبی که شما مالکش نمیشوی. اینو قبلا توی بیان روایت تو حرف گفتیم، هر جایی تو روایت تو حرف گفتیم که ظهور روایت تو حرف تو حرمت وضعی است، یکیش همین جمیع التقلب فیه، یعنی هر چی مثال زده مثال های معاملات بوده، نیمده مثال بفرمایید که بله ببخشید، اونجا گفتیم که جمیع التقلب فیه حرامون، اگر میخواست فقط حرمت تکلیفی رو بگیرد دیگه امساکش حرام نبود. چرا امساکش حرامه؟ به خاطر اینکه مالک نشده که امساکش حرامه.
من دقیقا به خاطر همین امساک میخونم، میگه همین که شما این رو داشته باشی
انگوره دیگه، میگه همین که انگور رو داشته باشی حرامه، مگه میشه همین که انگور رو داشته باشی حرام باشه؟ میگه هر چیزی که وجهی از وجوه فساد در آن باشد نگهدارش هم حرام، یعنی نگهداری انگور حرامه،
چون وجهی از وجوه فساد توشه. آره این امساک انگور به نیت خرمشتازی حرام میگه، نگه مورد نمیشه، و ما میگم از این امساک بیشتر حرمت وضعی در اول تکلیفی در آن
چرا؟
همین که این انگور رو هم هر چیز انگوری که وجهی از وجود فساد درش هست، یعنی میخوای به اون کمک بکنی، همین نگهداریش حرام هست، نه اینکه مولکی نمیشه.
دو تا مسئله است. یکی اینکه این نکته ای که شما میگید رو بعضی هم بهش اشاره کردن و یه اشکالی کردن که حالا ممکنه از عبارت مرحوم شیخ هم باشه، که اگر حضرت بخواد اینو بگه که قابل التزام نیست چون اختلال ایجاد میشه در نظامه، یعنی حضرت میگه هر چیزی که و ببینید یه وقت میگه فاسده، یه وقت میگه وجهی از وجوه فساد درش هست،
هر چیزی شما بگیری بالاخره
یه وجهی از وجوه فساد. پس نمیشه. این یه دلیل برای اینکه اگرم حضرت اینو بخواد بگه نمیشه بهش ملتزم شد، مجبوریم یا بگیم ظهوره در حرمت وضعی داره یا بگیم حمله بر حرمت وضعی میکنیم. خب اگر ها
برای اینکه ما بخواییم این چیزی رو حرمت وضعیش رو اثبات بکنیم ظهور قدیم میخواییم خط میخواییم.
آها، لذا مرحوم شیخ هم در حد ظهور نمیگه، میگه اشعار داره به این مسئله. خودش هم میگه اشعار، نمیگه ظهور داره در این مسئله. میفرماد این مسئله اشعار در حرمت وضعی داره به دو بیان. یک بیان همون که گفتن اساسا حضرت داره نسبت به مسائل حلال و حرام صحبت میکنه و تعبیر حلال و حرام، یعنی حلال و حرام در معاملات ظهور در حرمت وضعی و حلیت وضعی داره، این یه بیانه. یه بیان دومش هم این که اگر بخواهیم حمله بر حرمت تکلیفی کنیم همچین محضوری پیش میاد. درست شد؟ دو تا بیانه یه بار دیگه بگم.
اون
دومی حرمته؟
اگر بخواهیم حمله بر حرمت تکلیفی بکنیم چه محضوری پیش میاد؟
این میشه که هر چیزی نگهداریش چون بچی از وجوه فساد میشه درش تصویر کرد، یه حکم غیر عقلایی و غیر عرفیه که حضرت بخواد این گونه حکم بده که هر چیزی که ولو یه سودی هم داره یه ولی یه بچی از فساد درش وجود داره بلازه تکلیفی نگهداری این حرام. این تقریبا کسی هیچ چیزی نباید نگهداری کنه الا ما شد. البته مرحوم شیخ خودش هم عرض کردم میفرماد اشعار داره ولی این اشعار رو هم نمیشه بهش التزام پیدا کرد. چرا؟ چون حتی اگر مربوطه به حکم وضعی هم باشد یا موجب اختلال نظام میشود، بعضی اینجوری گفتن که مرحوم شیخ این اشعار این تأملی که کرده میگه ولی دلیل داریم، دلیل خارجی داریم که حضرت اگر بخواهد به حکم وضعی این ملتزم بشود ما به روایت تو هفت بخواهیم به این حکم وضعی هم ملتزم بشیم مثل حکم تکلیفیش اختلال ایجاد میشه. یعنی هر معامله ای که انجام میدیم بالاخره وجهی از وجوه فساد درش قابل تصویر. دو این که مرحوم شیخ میفرماد که نه اساسا همچین اشعاری ندارد. البته این اولیه خیلی بهتر. دومیش این که ممکنه از هم بگی که این اشعاره و اشعار کفایت نمی کند بدر. ما نیازه به چیز داریم، نیازه به دلالت. ثم کل مورد حکم بله کل مورد حکم فیه به حرمت البی من هذه الموارد الخمسه فالظاهر عدم فساد البيع. درسته که ما حکم به حرمت بیع کردیم اما فاسد نیست. لتعلق النهی به ما هو خارج عن المعامله عن الاعانه على الاسم او المسامحه بالرد. اعانه بر اسم مال دلیل حرمت اعانه است، مسامحه در رد مال دلیل چیه؟ دفع منکر. اما و یحتمل الفساد، البته فساد هم احتمال می لاشعار قوله علیه السلام فی روایت تحف المقدمه بعد قولی که خوندیم، البته بناء الا ان تحریما مسوغ لبیان الفساد فی تلک الروایه، به خاطر همون اشکالی که شما گفت. البته اگر بپذیریم که این تحریمی که در روایت گفته و خود کلمه تحریم مثلا ظهور در تحریم تکلیفی داره، این میخواد بیان فساد رو بکنه در این روایت. اگر این رو بپذیریم، البته عرض کردم چرا باید بپذیریم، چرا باید عدول کنیم از حرمت تکلیفی کما لا یخفا، لکن فی دلالت تأمله، لکن در این دلالت تأمله، عرض کردم در این دلالت تأمله، یا منظورش اینه که اصلا دلالتی نداره یا دلالت در حد اشعاره که این بیشتر میخوره به عبارت، یا اگرم دلالتی داشته باشد قابل اخذ نیست. هر دو رو میشه از این عبارت شیخ در آورد، چون بالا گفت اشعاره، پایینم اشاره به نکته اول میکنه، خودش توضیح میده ولو تمت لثبتت الفساد مع قصد المشتری خاصتن للحرام. اگر دلالت این روایت تمام باشد، هر جایی که مشتری قصد حرام میکند معامله باطله ولو بایه قصد نکند. چرا؟ بله. چرا؟ لأن الفساد لا يتبعد، چون فساد دیگه تبعیض پذیر نیست. اگر از طرف مشتری خدمت دارزم که حرام باشد، از طرف بایع هم حرام میشود.
یه طرفش مثلا مالک نمیشه.
بله. خب تا اینجا بحث مکاسب محرمه نوع دوم قسم دومش تمام شد. بحث سوم اونجایی است که گفتیم دارای منافع حلاله، هیچ قصد حرامی هم وجود نداره، ولی این قابلیت و شأنیت استفاده از حرام داره. البته این رو عرض بکنم، اگر این قابلیتی که میگیم در جایی باشد که علم به انجام حرام داریم، که خب همین بحث هست، فرضمون اینه که قابلیت داره ولی ما علم به انجام حرام هم نداریم، چون اگه علم به انجام حرام داشته باشیم که میشه همینا، چون توی مورد اینجا که داشتیم میگفتیم قصد نکرده بود، لاقل تو این حالت این چهار حالا اینجا که قصد کرده بود، ولی تو اینا با یه قصد فرق و حرام رو نداشت. ولی اگر میدانستیم که مشتری میخواهد حرام انجام بدهد، میخواهد یا مشتری قصد فعلی داشت که این بحثش پیش میاد، یا مشتریه قصد نداشت،
خودش
بله. القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا، به معنا ان من شأنی ان یقصد منه الحرام. قسم سوم مکاسب محرمه نوع دوم آن جایی است که علت تحریم اینه که شأن آنچه از او شأنا قصد می شود حرام می باشد، یعنی قصد شأنیت قصد حرام دارد، و تحریم هذا المقصور علی الناس. خب نص وجود داره در این مسئله که این حرامه از لا یدخل ذلک تحت الاعانه، خصوصا مع عدم العلم به صرف الغیر له فی الحرام، چون این داخل اعانه نیست، به خصوص که ما داریم در جایی بحث میکنیم که علم به کارگیری آن در حرام از سوی مشتری نداریم، که به اصطلاح مع اعدای دین، مع عدم قصد تقویت هم باید میبود تقویه هم، مثل فروش سلاح به دشمنان دین، در صورتی که قصد تقویت اونها رو نداریم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین، بلکه نمیدونیم این سلاحی که داریم میگیریم بهشون میفروشیم در جنگ با مسلمان ها به کار خواهند گرفت یا نه، مثل الانی که به سوریه ما مثلا به روسیه ما پهباد مثلا میفروشیم و اینو داره مثلا جنگ اوکراین به کار گیریم، بله شأنی هم داره که یه روزی هم با ما مشکل پیدا بکنه و همین پهباد رو بر علیه خود ما استفاده بکنه. الا ان المعروف بین الاصحاب حرمت او، اینجا معروف بین اصحاب حرمت فروش سلاح به دشمنان دید، بل لا خلاف فیها. البته بحث در این که دشمن دین کیه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. اللهم صل و آله. هر دو توی کلاس هست
فردا؟ این دلیلی برنامه داری؟
خبر